صالحه وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خدا را شکر میکنیم که در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در این مکان مقدس و در این زمانهای مقدس الحمدلله به یاد اخبار و احادیث و آثار اهل بیت علیهم السلام هستیم. خب عزیزان، خدا را شکر میکنیم که در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در این مکان مقدس و در این زمانهای مقدس الحمدلله به یاد اخبار و احادیث و آثار اهل بیت علیهم السلام هستیم. در آستانه شب 27 ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم که این شب آینده شب 27 و در مانند این شب روایت داریم مولایمون حضرت سید الساجدین علیه السلام یه دعایی رو از سر شب تا صبح تکرار می فرمود. خط مهم است که امام معصوم این دعا رو از سر شب تا صبح تکرار میکنه که دعا دیگه آیون استادان اهل فضلم میدونن که چون صحبت از قبر و برزخ میکنیم بسیار مناسبت دارد با این مباحث ما، که این دعا این است: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور نجات والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا کمک کن که از دار الغرور دل بکنم. عجب، اسم دنیا را گذاشته دار الغرور. دار الغرور خانه فریب خوردن. غرور یعنی فریب خوردن. بله، خدایا کمکم کن از دار الغرور دل بکنم و به دار خلود توجه پیدا کنم، خانه همیشگی. در مورد این خلود آقای حدیثی رخ دیدم خیلی در من اثر گذاشت. بله، در سوره مبارکه مریم آیه داریم میفرمد و انذرهم یوم الحسره. بله، و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر اینا را از روز حسرت بترسان. اول حسرت رو بگم چیه، بعد اون وقت آیه را عرض بکنم و حدیثم بگم که راجب خلوده. والانابه الى دار الخلود، لغویون گفتن که بین حزن و حسرت که فرقی هست. حزن یعنی اندوه، قصه. آدم ممکنه قصه بخوره برای یه چیزی، حالا اهم ندین که اون یه چیز، اون یک ضایعه جبران شدنی باشد یا نباشد. بنده قصه میخورم مثلا برای فرشم، یه مهمون داشتم آمده مثلا قلیون کشیده، یا شما یا بنده، حالا هر کس، این آتش قلیون افتاده فرش سوخته، آدم ناراحت میشه، ایداد بیداد. ولی خب حالا عوض داره، آخرش این که یه روز انسان یه دونه فرش دیگری تهیه کنه. ولی یه وقت هست که یه انگشتر بیرون قیمت یادگار بود از پدرمون، تنها یادگار بود و یه انگشتری که در دنیا نظیر نداشت. آقا یه سیل جراری هم داشت رد می شد، سیلی که شطور مثل هر کاه روی خودش می رسونه و می بره، این انگشتر میگه نفتت تو اون سیل دیگه ویدا میکنه، میره در قهر دریا دیگه. قصه میخوریم، در اون فرشم قصه میخوریم، اما اون اولی حزن، این دومی حسرته، چون دیگه بر نمیگرده. عجب، در قرآن هیچ وقت روز قیامت را یوم الحزن نگفته، همش یوم الحسرت، چون تمام پل‌های پشت سر دیگه خراب میشه. خدا به فریادمون برسه انشاءالله. و انذرهم یوم الحسرت اذ هم فی غفله. در ذیل این آیه حدیثی آمده، میفرماید خداوند متعال وقتی که حساب خلائق رو روز قیامت به پایان برد، خدا مرگ را به صورت یک گوسفند نر نمایش میدهد. کار خداست دیگه، یعنی یک مکاشفه است برای اهل محشر، نه اینکه واقعا گوسفند باشد در اونجا. اینا رو میگن مکاشفه، اینا صورت سازی حضرت حق است. بله، مرگ به صورت یک گوسفند نر میاد محشر. اهل بهش یک طرف ایستادن، اهل جهنم یک طرف، این وسط خالیه. دستور میدهد که این گوسفند نر را بکشید. این گوسفند را میکشند، یعنی چی؟ یعنی مرگ مرد. خطاب میاد یا اهل الجنه خلود فلا موت ابدا، ای اهل بهش جاودانگی خلود است، دیگه مرگی در کاری. اون وقت دوباره و یا اهل النار خلود فلا موت ابدا، اهل جهنم خلود است. حالا البته این در مورد کفار است، چون خلود در جهنم آقا میدونید که عمومیت نداره، خلود عمومیت نداره. یک از عرفا و فلاسفه ثابت پیدا شدن که آمدن منکر خلود شدن اصلا. اون درست نیست، با ظاهر قرآن درست در نمیاد. یعنی اینطور به شما بگم که تقریبا یه وقت هست که انسان روی علم، روی حدیث، حالا یه گفته معصومه، یه آدم یه دلیل قانع کنندهی دارد که آیه را تعبیر میکنه، اما خب یه وقت هم آدم از خدا نترسه به آیات قرآن بازی کنه. توجه فرمودید؟ بعضی از اهل عرفان، بعضی از منتسبین به عرفان دیده شده بود که اینا اصلا منکر خلود شدن به کلی. هیچ کس در جهنم نمیمونه. توجه فرمودید؟ وقت بعضی از فلاسفه هم تابع اونها شدن، از جمله ملا صدرا در بعضی از کتبش خلود را منکر شد به تبعیت همون عارف، از خودش هم نبود، یه مطلبی را از رو آورده، بعد مطلب رو با آب تاب که ذکر میکنه میگوید این کلام نوری و شریف تمام شد. عجیب ها که اینی که آدم اعجاز قرآن را از اینجا میفهمه، میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه قرآن ساخته یه بشر بود نعوذ بالله، پر اختلاف میشد از اول تا آخر. یه فیلسوف بزرگ از یه عارف مطلب نقل میکنه راجع به نفی خلود، بعد میگوید انتها کلامه الشریف النوری ملا صدرنا، این کلام شریف نوری تمام شد. و فیه من الاسرار ما لا تحصى، در این اسرار زیاده. بعد میگه هیچ که در جهنم نمیمونه. اعلم ان معال الكل الى الرحمه فلان. وقت میاد در آخر عمر پس میگیره. بله، خیلی عجیب است. در عرشیه میگوید که والذی لاحه، لاحه یعنی چی؟ اینه تازه رسیده، لائح شده، تا عرشیه گفته والذی لاحه لی. البته ببینید اینو من شما بگم، حالا از یه دیر بار نمیرفتن. یه وقت ما در قوم با بعضی از بزرگان خیلی وقت پیش، مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش بحث داشتیم که نه خیر، میگفتم ملا صدرا اینا رو پس نگرفته. گفتم بابا این عرشیه نگاه کنید، در شواهد ربوبیه هم ملا صدرا، شواهد ربوبیه جزو کتابای مهم ملا صدرا، در اونجا هم اشاره کرده به نفی خلود. حجم الله هادی رضوان الله علیه دفاع کرده، تو حاشیه نوشته کلام مصنف در اینجا متشابه، در عرشیه محکمه. من سابق از این شباهت ربوبیه های چپ سنگی داشت ما خطای به هم رفته، الان شما نگاه نکنید که این خطوط زیبا در اومدن این دونم الان با کامپیوتر نمیدونم این حرفا نبود که ما این کتابای چپ سنگی رو میذاشتیم جلوبون با این حاشیه های خرچنگ قورباغه‌ای دور کتاب میچرخیدیم به یه مسئله پیدا بکنیم، رسما کتاب رو بعد تجمیل کردیم یا خودمون میچرخیدیم. آقایم نمیدونم دیگه حاشیه ها اینجوری بود دیگه، اینجور مطلب به دست میآوردیم. برای من از اون شباهت ربوبیه های چپ سنگی داشتم سابق، دیدم حجم الله عادی حاشیه زده میفرماید که کلام مصنف در اینجا متشابه در عرشیه محکمه. خیلی زیباتا شما نوشته که اینو نگیرید، برید اون محکم رو بگیرید. خلاصه ما هم لگفته یا جمال الله عادی رفتیم سر وقت عرشیه، دیدم در عرشیه اصلا لحن مولا صدره عوض شده. میگوید والذی لا حلی، اون چی که به من رسیده چطور رسیده؟ بما انا مشتغل بهی، در مقابل اون چی که من مشغول اون هستم. اون چیه؟ من الریاضات العلمیه و العملیه. میگه اخیرم به ریاضات علمی و عملی مشغول شدم، یه چیزی تو کاسم ریختن. اون چیه؟ میگه که والذی لا حلی بما انا مشتغل بهی من الریاضات العلمیه و العملیه ان الجحیم لیست فی دار راحه و ان شرورها و آلامها دائمت به اهلها. جهنم جای راحتی نیست. آخه اون عارف بنده خدای حرفای زده بود که آدم اصلا آخر در جهنم آدم بله به یه راحتی هم میرسه تازه. خب اینم تحت تاثیر قرار گرفته بود بنده خدا، بعد دیگه خدا نجاتش داده. میگوید که ان الجحیم لیست فی دار راحه و ان شرورها و آلامها دائمتون به اهلها. شرورش آلامش دائمیه. حالا قرار میخوام بگم که خلود هست اما عمومی نیست، نه اینکه بیاییم بگیم هیچ خلودی نیست، این ضد قرآنه العیاذ بالله. ولی از اون ورم بیاییم بگیم هر کس رفت تو جهنم دیگه میمونه نمیاد بیرون، عرض میشود که اونم درست نیست. ما روایت های زیادی داریم، یه عده میرن تو جهنم اون دوی حالی ازشون میپرسن ولشون میکنن. بله این شکلی اصلا همه میرن جهنم. بله به اون معنای عامش بخوای بگیری همه باید برن جهنم، همه من انشالله میریم با هم. بله به معنای عامش به سوره مریم بخورید میفرمد که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. همه وارد میشن، البته فرمودن که مقصود فضای جهنمه، مثل این تیاره ها که از جمهوری اسلامی اجازه میگیرن بیان رد بشن هیچ تو تهران نمیشنن که نه چایی میخورن نه یک چیزی، هیچی از یک ارتفاعات خیلی بالا اجازه میگیرن فقط رد میشن. اما در اصطلاح خودشون میگن ما رفتیم تهران. کجای تهران؟ تهران رفتند و نرفتند، از یه لحاظ رفتن از یه لحاظ نرفتن. ما هم مثل تیاره های خارجی مؤمنین از اون بالا رد میشن، بالاخره از میشه وقتی از فضای جهنم همه باید رد بشن دیگه، منتها یه عده میفتن. و نظر الظالمین فیها جثیه همینه. اونایی هم که افتادن چند قسمت میشن، یه قسمت اونجا همیشه باید باشن ولی یه قسمت رو میارن بیرون. روایت های عجیبی داری، بعضی هم مثل برق میان بیرون، بعضی هم مثل اسکوار میان بیرون، بعضی هم مثل بچه که چهار دست پرارسته اونجوری میان بیرون. خلاصه خدا کنه که انشاءالله نیفتیم اونجا. بالاخره افتادن اونجا همون یه لحظه شما ها مشکله دیگه. اصلا شوخی است جهنم. شما سوره مبارکه بقره را بخونید ببینید اصلا حور و قصور و میوه و انهار و که خدا وعده داده اینا به یه ترک نباشه. همین که جهنم نره آدم خیلی حرفه. فمن زحیح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. همه که جهنم نره خیلی حرفه. حالا بقیه طلبش خیلی بله. حالا اعراف هم هست دیگه، گفت که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ و ودعراف از دوزخیان پرد اعراف بهشت است. اعراف هم تازه خیلی خوب ولی به ازگه که میدن اعراف هم یه اسراری داره که روایت هم خیلی از این شغط که نخواستم باز کنن، اونم بالاخره اسراریه. ایشالله که شیعان امیر المؤمنین مادامی که مرتکب کبائر نشدن جوانها، ببینید حقوق والدین، کاهل نمازی، نعوذ بالله آدم کشتن، عکس مال یتیم، اینا چیزای رقم درستی خدا با اینا شوخی نداره. توجه فرمایید انشاءالله اینا نباشد به وظیفمون عمل بکنیم انشاءالله تعالی شفاعت میرسه عاقبتمون بخیر میشه. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. میگه خدایا آمادگی بدن مرحمت و نسبت به مرگ آماده باشم قبل از اون که کار از کار بگذره. مادام که کار از کار نگذشته آماده بشم توبه کنم. خدا به حق کریمه اهل بیت سلام الله علیها همه ما را توأم با عافیت از تائبین قرار دهد. خب بریم حالا سر بحث قبرمون، یعنی قبر من ها، نه قبر شما، سر بحث قبری که گفتیم بعد داده بودیم. بریم سر اون یه صلوات هم بفرستیم. بله، عرض می شود که خب در مورد قبر ها ما مباحث شریفی داریم. از اینجا شروع کنیم. قضیه های زیادی از بزرگان از اولیا نقل می کنن اینا رفتن از قبر ناله شنیدن، اینا از قبر از می شود که دیدن آتش بلند میشه. نمیدونم حالا خیلی حرفا به قول منطقیون گفتن که القضیت قولون یه تمر و صدقه ولکز. بالاخره اینا همه یک درست درستی نیست، بقیه قضایه مجده ای رزینه. یعنی وقایعی که در دنیا نقل میشه در زمینه های مختلف میگه حالا همش درسته، تمام قضایه رفت دروغ داره، اینم یکی. توجه فرمودید؟ پس در مورد قبرم قضایه که میگن رفت دروغ داره، منطقه حالا باید از در علمی رسیدگی بشه. عالم آخرت که عالمی، عالم دنیای عالم دیگریه. مثلا میگن که دیده شد از فلان قبر آتش در میاد. حالا باید ببینیم اصلا آتش آخرت تو دنیا دیده میشه؟ خود این یه حرفیه دیگه. یه مرده را اگر عذاب بکنن ناله میکنه، جسدش ناله میکنه که میگن از قبر ناله میرسی. خب اینه همه باید تحلیل بشه. عرض میکنم حضور مبارک عزیزان، خب مثلا اول قضایه را براتون یه مختصر بگم. دروغا را کار ندارم، اگه که دروغ ساخته آمده گفته نه، یه مش قضایه راست داریم ما اینجا، صحیح راستی رسیدگی شده درسته. مثلا میخوام بگم مرحوم حاجی مولا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه یه چیزی نقل کرده، بنده گمان میکنم تا حال شاید سه مرتبه سند این قضیه را بررسی کردم، اصلا خدشه بردار نیست. یه مثال من براتون میزنم، مثال میزنم. اگه بیان مثلا به شما بگن که مرحوم امام راحل رضوان الله علیه نقل کرد از مرحوم شاهبادی مثلا ها، و او نقل کرد مثلا از مرحوم بیدابادی، و او نقل کرد از چی، و او نقل کرد از مثلا وحید بهتهانی، یه سندی که شخصیت همه از این قبیل باشن، شما میتونید خدشه بکنی؟ بگم مثلا فلان مرجع تقلید نقل کرد از مرحوم آیت الله العظمه های بروجردی، و او هم نقل کرد از آخوند خراسانی، و او هم نقل کرد از شیخ مرتضی انصاری. یه اینجور سندها که خدشه بردار نیست. افراد سند هر کدوم یه دریا هستن برای خودشون. عنایت فرمودید مرحوم حاجی مولا احمد دراغی رضوان الله علیه یه سندی دارد که تمام افراد از این قبیله. میگن من شاید سه بار نگاه کردم تا حالا، هیچ خط که بردار. اینا نقل میکنن، یعنی حاجی مولا احمد از این اعاظم نقل میکنه و اونا از یه عده نقل میکنن. یه نمونه مهم بگم، ما یادتون نره که گفتیم راست و دروغ داره، میخواییم از نمونه های راست بگیم تا ببینیم چی قضیه. نقل میکنن از یه جماعتی که میگن روز عید نوروز بود، ما رفته بودیم به قبرستان تخت فولاد فاتحه بدیم. قبرستان تخت فولاد در اصفهان، منم رفتم. آقا یه جنجی این قبرستان، خدا میدونه. یعنی یه نفر منو برده بود، یه بنده خدای خدا سلامتش بداره، قبره رو میشناخت، بدون راه نما رفتم فایده نداره. اون قبره رو میشناخت، منو سر یه قبور عجیب غریبی برد در اونجا. آقا تعداد زیادی از بزرگان در اونجا هستن، در خلاصه بگم هیچ تعارفی هم نمی کنیم، قبرستان پر اسراریه، من نمیدونم عاقبتش چی میشه. خدا کنه یه وقت بله در آینده، در سالهایی که خیلی دور از ماست، یه وقت یه دریان خراب کنن، خدا کنه از همین حالا یه حصار بکشن، یه جوری محفوظش بکنن. خلاصه خیلی من فکر نمی کنم که قبرستانی به اون پر اسراری باشد اصلا. خلاصه رفتیم اونجا، سر یه قبری نشسته بودیم، نمیدونستیم قبر چیه. اونا میگن هم به نشستیم با امان تقلا خستگی بگیریم یه هرچی. یکی از اینا شوخی کرد به صاحب قبر، گفت که بابا عید نوروز مثلا برای هر کجا بریم به ما یه چای شربت شیرینی میدن، تو چرا هیچ به شوخی مثلا مزاح به شما چرا هیچ پذیرایی از ما نمی کنید؟ یه تا این مزاح رو کرد قبر باز شد. دعا بفرمید، ما هم داریم. میگن سه بار سندش رو دقت کردم، اینه هیچ خدشه بردار نیست، هیچ عبدا. یعنی منکر اینجور سندها عقلشون سالم نیست، باید برم پزشک ندارم مراجعه کنن. عقل سلیم وقتی چیزی یقیناور رو دید خاضه میشه، یقیناور یقیناور. نه آقا بفرمید، ما هم داریم. قبل باز شد دیدیم عجب، یه پله هایی هست. آقا بفرمید، از پله ها رفتیم و دیدیم اصلا یه دنیای دیگری شد، باقیه خیلی روشن، گل، درخت، آب. رفتیم توی اتاقی، صاحب قبر اومد و شربت ها و شیرینی ها و خوش آمدید، بفرمید، خب عید شما مبارک باشه. بعد دیگه از مک استفاده کردیم، مکان دیدیم خیلی زیباست. گفتیم تو کی هستی؟ راستی شاید یه وقت امام پیغمبری چکی باشه. گفت نه آقا، نه یه نفرم مثل شما، من شغلم قصابی بوده. گفت چی کار کردی به این درجه رسیدی؟ گفت اولا هیچ وقت خیانت نکردم، کم فروشی نکردم، در کسب خودم تقلب نکردم. توجه کردید؟ سابق بر این من یادم میاد ما بچه بودیم میرفتن قصابی ها، میگفت که بگو که تربی هم زیاد بذاره. ما خب ماشین اینا خیلی نبود، مردم پیاده میرفتن این در اونبر، سوخت و ساز خوب بود و این چربی میده، مردم حسرت این چربیه داشتن. امروز آقا مثل سم فرار میکنن مردم. چرا؟ برای اینکه دیگه امروز همه نشستن پشت میز و ماشین و اون تحرکان نیست و حالا خیلی حرف اعصاب هم خیلی دیگه اون اعصاب های علیه السلام نیست و خلاصه مضره. بله اخیراً یه ادنی گفتن که به قصاب مثلا میگیم که همه کم فروشی که خیانت جور به جوره. آقا کربی نظر میگو چش میگیم میرستیم خونه میدیدیم که هر کربی اضافه داره گذشتونده یواش پوش پوشونده، خود خیانتی دیگه. میگه آقا تو چربی نظر هر چی میخوایم بهت میدم، من پولش رو میدم. قرار میگه من از این کارام نکردم و کم فروشی نکردم. و اول وقت که از آن گفته میشد ملتزم بودم نمازم بخونم. نماز اول وقت خوندم، آخه خدا چی میخواد از یه بنده؟ خدا از پدر مادر مهربونتره، ما خیلی بد میکنیم. آقا ما یفعل الله به عذابکم این شکرتون و آمنتون، همین شاکر باشیم مؤمن باشیم، خدا چیکار داره با ما؟ درسته؟ اول وقتم نمازم رو میخوندم به خدا اینجوره به من داده. بعد میگه ما خدا حافظی کردیم آمدیم بیرون، دیدیم همون قبرستان است و هیچ اثری نموند. حالا اینجا در مورد مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا جمال گلفیدانی قدس الله روحه در مورد ایشون هم میگن که 16 سالش بوده، رفته بوده قبرستان تخت فولاد، دیده بود که از یک قبری آتش داره بلند میشه. خب بچه بود، ترسیده بود و میگن از اونجا تا اصفهان دویده بود. فاصله اون وقت زیاد بود، الان شهر اصفهان بزرگ شده، اون وقت هم قبرستان با خود شهر فاصله داشته. خلاصه ترک کرده بود و چی کرده بود و من اینا رو نمونه گفتم براتون. از این قبیل بازم هست که بگم خدمتتون، خیلی زیبا و علمی هست. حالا منتها دیگه نمیخوایم حالا بحث به اینا بگذرونیم، میخوام بگم تکلیف این قبر قضایت راسته چیه تا ما بفهمیم قبر چیه. آیا واقعا مثلا قبر یه پله داره راه داره مثلا به پایین، اونجا فضایی هست اینجوریه، یا آتش مثلا در قبر هست، یا ناله که از قبر از یه قبور شنیده شده، بگه این جسدی که دارن اونجا کفن پیش میکنن میذارن اون ناله میکنه در اونجا ها. پس روی کل این قضایه که نقل میشه یه نظر میدیم، میگیم یک بعضی از اینا دروغه، هیچ نتذیب راه هست دروغ بعضی. اون قسمی که راسته مثل این دوتا نمونه که عرض کردم، تکلیف اینا چیه؟ ها میفرماین این قسمی که راسته مکاشفه فقط بوده، مکاشفه. بله آقا دیگه نمیتونیم منکر بدیهیات بشیم که آقا بدیهی شما قبر رو بشکافی توش چیزی نیست آخه غیر از اون مرده، توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون قضیه تخت فولادی که از ملا احمد نراقی نقل میکنه و اون حاج آقا جمال و این قبیلا که راسته، دروغا که دروغه، این راستا که راسته، اینا مکاشفه هست، اشکال نداره. خدای متعال در کشف بنده به بنده خیلی چیزا نشون میده. در تبریز یک قبری هست، این قبر آقا 400 ساله. خدا در مکاشفه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بالقطع و الیقین صاحب این قبر رو نشون داده بود بهش، اونم کجا؟ قبر در تبریزه، ایشون در نجف. قضیه رو شاید بقیتون بدونید، اگرم نمیدونم ما که نمیدونم، من خدمتتون عرض میکنم. عرض میشود ایشان در نجف فرموده بودن که من شب نشسته بودم، این دستم رو مشت کرده بودم، پیشونیم رو گذاشته بودم رو دستم، تکیه داده بودم خودم به یه میزی. در همون لحظه فکر میکردم که خرجی ما از تبریز نرسیده، چیکار بکنیم، به چی بگیم. خب آدم های من یه طبعی بودن، سختشون بود برن به شکلی چیزی بخوان، درخواست بکنن. اصلا درخواست سخت دیگه، میگه آدم مجبور بشه واقعا. بالاخره اون زمانم خرجی طبیعت درسه طول میکشی، طرف سراح اصلا ایبساط شد نمیدید، لختش میکردن. مثل حالا نبود که یه حواله بدن از این برد اون برد دنیا نمیدونم طرف بره حواله دریافت کنه. خلاصه میگه در فکر بودم که من اگر این خرجی نرسه به چی بگم، چه بکنم. یه دفعه دیدم در میزنن، پاشیدم از پله ها رفتم پایین، دیدم یه نفر اومده و به رسم برادران خراسانیمون که دستاری به سر میبندن، دستاری هم به سرش بسته. در رو باز کردم، گفت که سلام علیکم، چرا قصه خرجی رو میخوری؟ اینا آقای طباطبایی فرمودن میگه، الان ممکن روح مقدسش اینجا شاهد مسئله باشه. خب شما چرا قصه میخوری؟ تو در این 18 سال چه بی خرجی موندی؟ خب پول شما مثلا روز پنجشنبه ساعت 8 میرسد، خدا حافظ شما. گفتم شما کی هستین؟ یه اسمی گفت، یه اسمی گفت و به خاطرم موند. رفت که دفعه من دیدم آقا من کی رفتم پایین، هنوز این دستم که مشت کردم گذاشتم رو میز، پیشونی من گذاشتم رو دستم، هنوز پیشونیم رو دستمه. چی بود این قضیه؟ بعد فهمیدم مکاشفه بوده، خواب نبوده، حتی به خواب دید. من میگه رفتم به وضوح. خلاصه قضیه که تمام شد، روزی که این بنده خدا گفته بود اون روز خرجی ما هم از این قضیه گذشت که 10-12 سال گذشت. ما رفتیم تبریز، یک قبرستون یه دولت خراب کرده بود که مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه. خود از این قبرستان های کهنه رو اینجوری خراب میکرده. یه سنگ بزرگی در آمده بود نوشته های خیلی زیبا، گفتن که یه آقای اینجا میشینه. آقای طباطبایی را نمیشناختن که تحت عنوان یه آقا، فقط یه آقا اینجا منزلش اینجا میفرمه که طوبال الغربا. خب اینا غریب بودن دیگه، اینجور آدم ها غریب بودن، خدای نره مشهورشون کرد، اما بازم صدمه به غربتشون نخورد. نه چند تا غربت دارن اینجور آدم ها، بعض غربت هاشم به هم میریزه، بعضیش میمونه، اون غربت اصلی میمونه. بله اینا اون غربت هست که نزدشون نمیره. امام رضوان الله علیه که در تمام عالم مشهور بود، اما اون قربت اصلیش حفظ شد. آقای طباطبایی هم همینطور، بزرگان هم همینطور. خلاصه یه آقا اینجا میشینه، ببین بگین آقا این سنگ رو بخونه. آقا میفرماید که آمدم سنگ رو خوندم، دیدم این همون که آمده به من دلداری داد. تاریخ فوق که 400 سال پیش از اینه. وقت ما خیال میکنیم که ما همون داریم ظاهر خلاصه میشیم، این انسانه. پس بنابراین حالا این رو جنبندی بکنیم که اگر از قبرها اینجور چیزا دیده شده، اون قسمتی که دروغه دروغه، قسمت راستش هم مکاشفت. آقا چه اشکال داره؟ حالا اینا مکاشفاته و الا آتش ناله ناله مال این بدن نیست که. توجه فرمودید؟ یک کسی در یه جلسه با آب و تاب میگفت که نمیدونم یکی رسته بود دیده بود که قبری باز شده، یه عقربی اندازه خروس تو این قبره. خیلی هم با آب و تاب میگفت. خب گفتیم اگر حالا یا دروغه یا اگر اون آدم که دیده به مکاشفه باشه اشکال نداره. یه وقتایی هست که خدا صدای مرده ها رو حتی به گوش یه نفر میرسونه، اونتا صدا از اون قبر نمیرسه، تو خیال میکنی از اونجا میرسه، از جایی دیگه میاد. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه مشهور است که با دوستانش داشتن میرفتن، از یه قبر صدا در اومد، گفت شیخونا دست و پات جمع کن. رسمن صدا در اومد دیگه، رنگ شیخ عوض شد. گفتن شیخ چی شد؟ فرمود که ماها نشنیدین؟ گفتن نه. فرمود به من یه همچین جمله گفت که رفت منزل در و بعد به روی خودش یک هفته گریه کرد. شیخا و سر هفته هم از دنیا رفت. خب اینا مکاشفاته. گفتیم خدمت شما عرض بکنیم که در لسان ائمه علیهم السلام قبر دوتا معنا میده، و دیروزم عرض کردم حقایق را به مردم نگیم، مردم تناقض تو ذهنشون میاد، کسی هم پیدا نمی کنن که فرشن با این تناقض عمرشون رو به پایان میبرن. آقا قبر دو تا معنا داره. یه قبر اون قبری که در قبرستان هست، میرن اونجا بیل و کلنگ میکنن، مردم رو در اونجا دفن میکنن، این یه معنای قبره. خب این یه قبری که ما میگیم قبر فقهی، سنت الهی، مرده رو ما باید بذاریم اونجا. حالا عوام مردم از اون قبر میترسن، قبر از چه گود باشه بیشتر میترسه. اخیرا قبرها دو طبقه شده رده شده، مثلا میگن اون طبقه زیر واقعا قلب آدم میگیره. چه قلبی میخوان که بگیره دیگه؟ تا حالا یکی دو نفر به من تلفن زدن شفاهی پرسیدن، چه یکی دو نفر تا حالا که آقا اگر قبر آدم شیشه باشه عیب داره؟ میگم چیه؟ میگم پس معلوم بشه که تو هنوز معنی قبر رو نمیدونی. ببینید من دیروز الان این صحبت رو هم به درخواست شماها دارم میکنم. بنده پارسال در مهدیه 3 تا سخنرانی کردم در این عنوان که علل ترس از مرگ. حالا نوارا نمیدونم دیگه هست و منتها دیگه اونجا رو فقام سیگه روش علامت نداشته بودن، جز به همون 3-4 نوار دیگه رفته. خیلی هم به من زنگ میزنن، میخوان از خارج از کشورم چند دفعه زنگ زدن این ستنوار شما را کجا بگیرن، نمیدونم والله، خودم هم ندارم نمیدونم. حالا اینجا رفقا درخواست کردن که من دیگه همه اون مباحث رو نمیتونم اعاده کنم، اما اینو بدونیم که دیروز و پریروز اشاره کردم ترس از مرگ باید عالمانه باشه. در اون نوارا بنده مثال برای رفقا زدن، این مثال خوبیه، گفتم این اشتهاهای بزرگ میبینید تلویزیون گاهی نشون میده، اینا ترسیدنی هن. یعنی اینا اگه یه وقت ساق پای کسی بگیرن راحت تر از اونجا بنده و شما شکر پنیر میخوریم ساق پای ما را میتونن خورد و خمیر کنن. مردم از اونا میترسن. الان دیگه با دستگاه ضبط میرن در دو قدمی اینا زندگی نرد ضبط میکنن. این چطور زندگی میمونه؟ چطور تولید مثل میکنه؟ چه میخوره؟ ساق پای اینطور نبوده که مردم اینا را دور میدیدن. این اجدهاها نه زبانشون میارن بیرون. آقا خدای من میدونه از دور این شعله آتشه، یعنی دقیقا مثل شعله آتشه. چون صادق نمیتونستن نزدیک برن خیال کردن آتش از دهنش میاد بیرون. شما افسانه ها رو بررسی بکنید، اجدها رو همیشه همراه با آتش یاد داشته دارن. آثار باستانی رو ببینید، بعض نقاشی ها بعض حجاری ها رو ببینید، ببینید اجدها کشیده از دهنش آتش داره میاد بیرون. چیه؟ میترسیدن، ولی ترس عالمانه نبوده. خیال میکرد آدم بره نزدیک این آدم آتش میزنه. امروز هم میترسن از این اجدها، اما امروز عالمانه میترسن. امروز میگفتن آتش میزن آدمو، امروز میگن نه آدم تو تیکه میکنه. آتش خبر نیست، ولی یه پس بسیار قوی داره. در فشار پس این اجده های چیزای باور نکردنی گاهی میگن، میگن به اندازه چند تن فشار داره تکش. بله حیوانات بزرگ از پادر میاره. خب امروز همه بعد این اجده ها میترسید، اما ترسمون چیه؟ ترسمون عالمانه است. سابق میترسیدن ولی جاهلانه میترسیدن. نه قبرم همین عزیز من، تو خیال میکنه که این قبر تا که زیر باشه دلت میگیره، تو اون دیگه دل نداری. چی دلت میگیره؟ قبر اگه شیشه باشه مثلا چه فایده ای داره، چه اثری داره؟ این عبای من الان ببرن بندازن در قعری تاه عمیق، این عبای من ها، یا بندازن رودخونه، بندازن دریا، یا ببرن از قمزه یه جب بذارن توی شیشه، چه فرقی به حال من میکنه؟ تو وقتی که از قمزه بودتون که دور از اون همه تون به قول عوامان میگن 120 سال دیگه، این همه عوامان است ها. مثلا یه پیره مدرون 80-90 سالشه میگه زبونم دل اگه تو 120 سال بعد از این بای سرکر در زمین ما چطور باید بکنیم؟ اما تعارف چیه؟ خدا اینشالله روحش شاد کنه. مرحوم آیت الله العظما آقای خویی قدس سلوج فتوای خیلی دلنشین داد، ایسا فتوا داده دیگه. میفرماید که در ازدواج موقت در سیغه، همون سیغه که میگه من عقد موقت، اگر عمر یا مدت سیغه زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد، اون دائمی حساب میشه. مثلا یه مرد 70 ساله یه زن 60 ساله رو بخواد سیغه کنه، زن 99 سال ها درست خدا بخواد میتونه نگه بداره، ولی ظاهرا اینا اونقدر نمیمونن، این دائم حساب میشه. مرد 40 ساله یه زن سیغه کرده 99 ساله، این دائم حساب میشه. این حرف عوامان اصلا حالا بگذاریم. از دست مردم از مرگ میترسن، همه میترسیم دیگه، چیزی نداریم، چیزی نفرستادیم که حق بریم بترسیم. من یعنی حق دارم بترسم، منطقه ترس باید عالمانه باشه. ترس از این میکنن بنده، ترس از این دارم که ذخیره ندارم. اون آدمی که نمیدونه ترس از این داره که تو اون قبر من دلم میگیره. های دستی این حرفا عنایت بفرمید. آقا توجه بفرمید، خیلی مهم است که مسائل رو ما درست بدونیم، درست بترسیم. این قبری که میدارن ما رو در اونجا میذارن، این قبر آقای دستور خدا، مثل یه عبایی من رو بردن کتش من رو بردن اندختم بیه جایی برای تو شیشه رود خونه زیر زمین یه وقت به نظر میرسه ها. ممکنه آدم یه خورده با خودش خلوت بکنه بگه خب اگه من مردم من انداختم توی رودخونه ای یا گذاشتم زیر زمین، به نظر میرسه که فرق میکنه. یعنی نه، ولی هیچ فرق نمیکنه. اما مثلا عباره که زده این عبای مرده رودخونه یا ببریم دفنش بکنیم. تا پس این یه معنای قبره. خب یک معنای قبر هم در لسان ائمه معنای دیگری می فرماین قبرش تنگ میشه، قبرش وسیع میشه، نورانی میشه، تاریک میشه. عبتی به ظلمت قبری حضرت سجاد میگه برای تاریکی قبرم گریه میکنم. ها در لسان ائمه تحقیق کردیم به فضل الله و منه و رحمته به نتیجه تحقیق رسیدیم که دو تا معناست. یک معناست این قبری که گفتم براتون، یکیم محل بودن روح در برزخ قبر نامیده میشه. اینا رو باید به مردم بگیم. ما میگه که یه نفر رو دفن میکردن زمان یکی از جباران روزگار را یادم از رضا خان بوده چی بوده، میگن که وقتی که دفن میکردن اون مرد جبار رو دیدین حاضر شده بود، یه مش ارزن دیخته بود رو سینه اون میت. فردا گفته قبر باز کنید، آدم با نفوذی هم بوده، ترسیده بودن باز کرده بودن، گفت فکر نرزم و نریسته. آخونده هایی من میگم مرده پامیشه میشینه فکر نریسته. خب وقتی درست حقایق را درست نگیم یه همچین دستاویزه هم دست مردم میاد دیگه. آدم تو این قبر نمیشینه که این قبر سنتیه، این نه تنگ میشه نه گشاد میشه نه تاریکی و روشن میشه، این خاکی سلام تو دفعه کارش. اون قبری که فشار میده به آدم در برزخه، آدم اونجا لذت میبره در برزخه، روشن میشه در برزخه، تاریک میشه در برزخه. بله اونه. این دیگه نمیگم، من از خودم که نمیگم که فلان فیلسوف نگفته که بگیم نفهمیده، فلان بنده خدا نگفته بگیم که نه. این صریح روایاته، این چیزی هم که زیر پرده باشه. تو کتاب شریف کافی هست، علامه مجلسی در بهار بررسی کرده اینا رو، گذشته یه جا همین عرضی که کردم میتونم نتیجه گرفته. بله میفرماد دلت الاخبار کثیره، اونم نه یکی دو تا سه تا چهار تا. مجلسی میفرماد اخبار زیادی داریم دلالت میکند بر این که قبر در رسان ائمه، اون قبری که در مرحب میشه، خوشحال میشه، بدحال میشه، اون نیست. ها پس یه چیزی مونده، اونم ممکنه به ذهنتون برسه بگم جواب بدم دیگه، مرزم رو یواش یواش به پایان برسونم. حالا ممکنه به اذهان مقدسه شما برسد که حالا که اینطوره ما بیکاری میریم سر این قبر را میشینیم فاتحه میخونیم. مگه نمیگن مرد آدم رو میبینه میفهمه؟ بله خیلی هم خوب میبینه میفهمه. توجه فرمودید یه نفر پیرزنی مرحوم شده بود، هیچ کس نداشته، حالا شاید مکاشفه بوده برای رضیه، چون یه نفر جوان میدونست اون دل شکسته است، همیشه میرفته سر قبرش فاتحه میداده. میگه یه مدت نرفتم، گرفتار شدم. پیرزن آمد گفت که بابا جم من بین اینا پوز میدادم توی این مرده ها، تو میومدی چرا نمیای دیگه؟ خیلی حساسه، یعنی شما سر یک قبر مرده برید آنچنان متوجه میشه، میفهمه، حتی ممکنه نسبت مرده های دیگه افتخارم بکنه، هیچ تردید در اینا نیست و صدای شما را میشنوند. توجه کردید؟ و روایت داریم که قبل از طلوع آفتاب اگر ما با اینا حرف بزنیم حتی جواب میدن، جواب رو ما نمیشنویم ها، مگر یه آدم لطیفی باشد و مصداق اون موتو قبلا تموتو باشه. اما خدا جواب میدن. رادیو دیدین شما که رادیو در اون مرکزش یه فعالیتی هست، میگن سرود پخش میکنن، اما تو رادیو تا که بسته باشه چی میشه؟ تو نمیشنوی، اون داره کار خودش میکنه. شما قبل از طول آفتاب به مرده هر چی بگید جواب میده، منطقه رادیوی ما بسته است، گیرنده نداریم ما که. منتها بعد از طلوع آفتاب ظاهرا آقا روایت نشان میده که معذور نیستن جواب بدن، نیستن حرفای ما رو بعد از طلوع آفتاب، ولی بعد از طلوع آفتاب دیگه جواب نمیدن. حالا اینا رو یه وقت از من میشنوید جوان ها خانکی نیست که شد بریم قبرستونا، نه خیر خدا نکرده اونجا آسیب میرسه به شما، چون زیارت مرده ها در شب مکروهه بله خلاصه جوان نباید از این کارا بکنه. دیروز گفتم این حقایق علمی را که عرض میکنیم انشاءالله خدا همه ما را از شر دکندارا حفظ کنه. دکندار خیلی زیاد شده در زمان ما. چند تاشون طلب از من حلالی طلبیدن، گفتم ما رفتیم حرفاتم و روز زدیم، گفتم اگه ناقص بزنید حرفامو، ناقص بزنید حلال نمی کنم، تمام بزنید درست بگید نقلم بکنید به فلانی گفته اون به حلال می کنم. خلاصه که این حرفایی که باید زده بشه. اب ما گفت شما اهل فضل و اهل علم و عزیز و ما اینجا الحمدلله دستمون باز این حرفا را می زنید. حالا جواب ندادم هنوز. سوال اینه که پس چرا میریم در این قبرا؟ چرا میریم؟ ها جواب این است که این قبرها که در قبرستون هست، البته ما این حرفا را صحبت بشرهای معمولی رو داریم میکنیم. حالا قبور اولیاء عزیزان اون یه سلسله باز مباحث دیگه دارد که مهمه. جواب این است که این قبوری که در دنیا میبینیم، میریم سر این قبر اینا ما را میبینن، تعلقی به اون قبر برزخی داره. اشکال نداره که شما الان یه مناره رو فرض بکنید، یه مناره باشه یه هشتنت بلند باشه، یکی بالای مناره زندگی میکنه، شما تشبردین پایین مناره میگید صدا میکنه اونو اونجا صدا کنه میشنوه، سرش در میاره جواب میده، شما چه اشکال داره پای مناره ایستادین با اونم حرف بزنین؟ یعنی ایشان اشراف داره بر شما. این قبور انشالله یادگار باشین تعبیر از من در خدمت طلبه های جوان، خدمت بزرگترا گفتم درس پس میدم نسبت این قبور به این قبرهای برزخی نسبت پای مناره است به خود مناره. یعنی ما میریم سر این قبره اینا ما را از برزخ میبینن به اذن الله و صداهای ما را از اونجا میشنوند. این قبر مثل پای مناره تعلقی داره به اون قبر برزخی، برای همین هم از این قبر محترمه، چون به داخل تعلق داره به اونجا. نفس قبر مؤمن تره حرامه، مؤمن احترام داره، جسدش احترام داره، قبرش احترام داره. به خلاصه این مجموعه بود از بحث قبر که گفتم عمره. حالا همون قبر برزخی فشار داره، همون قبر برزخی روشن میشه، تاریک میشه، ترس داره، لرز داره. دیگه اینا هست که انشالله باید عمل صالح انجام بدیم، دوست خدا بشیم، تمشمول این جمله بشیم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا که از دوست خودش پذیرایی میکنه دیگه، خدا دوست خودش را ناراحت نمی کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیروز عرض کردم که باید انشالله مواظب اعمالمون باشیم. ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام رستگار میشیم، به ما مژده دادن. سنی های حتی متأثر روایت می کنن رسول خدا فرمود شیعه علیین هم الفائزون یوم القیامه، شیعیان امیرالمومنین رستگارانن در روز قیامه. منتها باید مواظب باشید، خیلی مواظب باشید برای برزخمون، قبرمون. دیروز چی گفتم؟ گفتم خیلی وقتا ما نماز می کنیم، روزه می گیریم، کارای خوب بکنیم، اما با این یه مثقال زبان دل میشکنیم، اذیت میکنیم. این را مواظب باشیم انشاءالله تعالی. السلام علیکه یا ابا عبدالله. خدایا به حرمت اولیاء ما را ببخش. دیروز گفتم که وقتی که تشنه میشید دم افطار یاد ابی عبدالله بیفتید. تشنگی داریم دیگه، درسته؟ شعر محتشمم براتون خوندم. حالا امشب شعر تشنگی از شاعر دیگه براتون میخونم. محتشم گفت از آب هم مزایره کردم کوفیا، خوش داشتن حرمت مهمان کردم. خدا رحمت شد. بودم دیرودت سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کردن. زان تشنگان هنوز
به ایوب می رسد فریاد الاتش یه بیابان کردن. وقت دل آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، یعنی برادر این خانمی سلام در خدمتش بود. از شب ابن رسول الله اجازه می دید من شعری که در مظلومیت شما خاندان گفتم براتون بخونم. داریم در تاریخ عرصت میخوام این شعر اول شما بشنوید. اینجا یه اشکال طلبگی هست، من بگم که اگه یه وقت ذهنتون آمد شلا برطرف بشه. اون این است که بعضی ها میگن دل وقتی که شروع کرد به قصیده آخرین بیت میخوام اول شما بشنوید. وقتی رفت بیرون به بیدل گفتن چرا تشبیب غزل رو نخوندی؟ چون در عربی رسم مرسیه بگن، مدیحه بگن، موعظه بگن، هر چی بگن با تشبیب با تغزل وارد میشن. چون بیدل با تشبیب شروع کرده، تجاوبنه بالارنان و زفرات، اینجور شروع کرده دیگه. بیدل گفت که از امام معصوم خجالت کشیدن. حالا معلوم میشه که ممکنه تشبیبشو در جای دیگه خونده بوده، اما اصلشو در جای دیگه نخونده بوده، چون گفت یا ابن رسول الله میخوام اول مستمع شما باشه. امام فرمود بیار قصیده خود را. یه مطلعی شروع کرد، در همین مطلع صدای گریه حضرت شنیده شد. کریمه اهل بیت منو ببخشید. ارکت افاطمو لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعبشانم به شد فرات دختر پیغمبر نبودی کربلا. صاحب تمام اعضاها خود حضرت زهراست دیگه. دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین را با لب تشنه شهید کرد. که قسمت های دیگه هم داره که به یه مصلحت اونو میذارم برای روز دیگه براتون بگم. یه نکته میخوام بگم در حضور دختر پیغمبر. دیروز گفتم که دلتون برای قبر گمشده صدیقه کبری تنگ بشه بیایید اینجا. این خانم نایر مادرشه، نماینده مادرشه. حالا میخوام نکته رو بگم. مصیبت های صدیقه کبری در دو قسمی، یه قسم اونایی بوده که در حال حیاتش قبل شهادتش پیش رسیده بوده، یه قسم اونا بوده که بعد شهادتش رسیده بوده. این همه مصیبت که اهل بیت دیدن، خب همه اینا حضرت زهرا در اینا شریکه دیگه. اینی که تمام این عزاهایی که مربوط به اهل بیت، شاهدش خود وجود نازنین حضرت زهرا. برای همین هم است که بیدل مخاطب رو وجود نازنین اونو قرار داده. افاطم لو خلت الحسین مجدلا. یه شاعر دیگری در این رابطه که تمام مصیبت ها بعد از شهادت حضرت زهرا به وجود آمده، خانم در اونها شریکه. یه شاعر دیگر چیزی دیگه گفته، اونو بگم دیگه تمام بشه. شیخ عبدالحسین احسن میگوید که حضرت زهرا میاد محشر، میگه مصیبت های من فقط اونا نبود که به خودم رسید، بچه هامو کشتن، اینا مصیبت من بود دیگه. یه بیت شعر خیلی لطیفیه شیخ عبدالحسین احسن گفته. خانم میاد میگرد بنتقم ممن اباق و اطرفی، خدایا انتقام بگیر از اونا که فرزندانمو کشتن. یه دومیش اون مصرع بعدی خیلی ظریفه، رب بنتقم ممن اباق و اطرفی و سبو علا عجف نیاقه و ناتیه، انتقام بگیر از اونا که نازدانه های حسینم و سوار سطورها کردن. از این شهر به اون شهر. الا لعنت الله علی الظالمین. الهنا نسعبک و ندعوک به سیدتنا کریمت اهل البیت، سیدتنا بنت موسی بن جعفر حفظ مرتبه یا ارحم الراحمین. امر فرد امام زمان سهل و نزدیک بگرد، قلب نازنینش شاد کن، استها از قلب نازنینش در طرف دار، به احترام او قصه‌های ما را هم در طرف دار، به احترام امام زمان خودمون زرگیمون در درع حسینه خود نگاهداری فرما، به احترام کریمه اهل بیت مادر صدق صدیقه طاهره هر سویی را از این سرزمین در قدرت بفرما، در عروض درجات امام راحل بیفزای، شهیدان ما با شهیدان کربلا محشور بدار، و سراب و مفقودین به قدرت بالغه خود به سوی ما بازگردان، مقام معظم رهبری دامت برکاته و متذله در پناه امام زمان نگهداری فرما، به حق کریمه اهل البیت ما را در این ماه رمضان ببخش، به حق کریمه اهل البیت آخر ماه رمضان ما قرار نده، خدایا به حق دختر موسی بن جعفر، به حق این بزرگوار عاقبت ما خیر کن، نرزا شفا عنایت فرما، مشکلات آسان بگردان، شر اشرار که خودشون برگردان، اللهم من کادنا فکده و من ارادنا بسوء فارده. پروردگارا مسافرین اسلام هر کجا هستن به سلامت بدار، قرض مقروضین ادا بفرما، آبرومون زائل نگردان، به حق فاطمه بنت موسی بن جعفر سلام الله علیهما در این ماه رمضان در لیالی قدر در نجم استجابت دعا، شیعان هر چه خواستن مرحمت کن. و صلی الله علی سیدنا محمد.